بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا پاک و منزه است خدایی که عبدش مقصود خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله است. اسرا به عبده شبانه سیر داد عبدش را از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا لنریه من آیاتنا برای که ما آیات خودمون را به او نشان دهیم. این آیه اول سوره مبارکه اسراء هست، درستش هم اسراء هست نه اسراء، چون مصدر باب افعال. اسراء خودش اسم نام این سوره هم که نام اسراء هست، اسراء یعنی شبانه سیر دادن، سیر در شب. یکی از کمالاتی که خدای متعال برای پیغمبر ما صلی الله علیه و آله شمرده است، الله صلی الله محمد و آل محمد، بحث معراج است. یه بحثیه که اگر خدا توفیق بده توی ماه رمضان در باب همین رهاورد معراج میخوایم حرف بزنیم. معراج اونه که تو شنیدیم تو دعای ندبه هم میخونیم ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اونقدر رفت پیغمبر ما در سیر معنویت به خدا نزدیک شد که به جاهایی قدم گذاشت که جبرئیل هم گفت دیگه من نمیتونم بیام. به مقداری قرب خدای متعال پیدا کرد که احدی پیدا نکرد، احدی، هیچ کس، حتی انبیاء دیگه. این سفر روحانی که داشتند تحت عنوان معراج که همین آیه اشاره به معراج داره و آیات دیگری، تو این معراج چه گذشت؟ ای که اینقدر تونست به حریم کبریایی خدای متعال نزدیک بشه، چه چیزهایی را پیغمبر ما دید، چه چیزهایی را شنید، چیزهای بسیار عجیبیه تو روایات معراج اومده اینا. ما ابتدا اون چه که دید رو عرض میکنیم و بحث ما توی قسمت نیست، شاید چند جلسه البته طول بکشه ولی خیلی شنیدنیه. البته این نکته رو عرض کنیم که چون این سفر سفری فرامادی بوده، جنبه های این سفر بعضیاش ابعادش فهمش برای ما سخته، بری بشنویم اینا رو. حقیر روایتی که انتخاب کردم امروز روایات معراج روایات بلندی است، چون میخوام گزارش بده از آنچه پیامبر تو سفر دید، تو سفری که رفت و هیچ کسی نتونست تا آخر به اندازه پیغمبر اینطوری سفر کنه، هیچ کس. چه دید؟ ای از رحمت پیغمبر ماست که گزارش کرد سفرش را. ما نبودیم تو سفر ولی گزارش کرد بره ما، لطف کرد که به ما برسد. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر همین آیه، یعنی آیه اول سوره مبارکه اسراء، در بحث روایتیشون چند روایت مفصل میارن از داستان معراج. ما فعلا آنچه که پیغمبر خدا در این معراج دید، چون تعبیر آیا تعبیر این آیه بود لنوریهو من آیاتنا، برای که ما این پیغمبر رو سیر دادیم. سیر برای چه بود؟ لنوریهو، این لام میتونه لام علت باشه یا لام عاقبت باشه به تعبیر ادبیات عرب. یعنی این که پیغمبر رو سیر دادیم صرف این نبود که یه سفر روحانی کند فقط، نه، ما خواستیم یه چیزهایی رو نشونه ای پیغمبر بدیم، برای این که لنوریهو، ما برای این که نشان دهیم به این پیغمبر از آیات خودمون، از نشانه های خودمون. مرکبی که پیغمبر رو برد اسمش براقه. این روایت رو علامه طباطبایی نقل کرده. میدونه علامه طباطبایی فرد معمولی نیست. تفسیر المیزانی که علامه طباطبایی نوشته، ما در یه دوره قرآن حدود 20 سال پیش تو استان مرکزی شرکت کردیم. یک نفر اونجا اومدن، نفر اول علوم قرآنی در کشور بودن، به نام حضرت مرحوم حضرت آیت الله معرفت، چون به رحمت خدا رفتن. توی دوره ایشون اومده بودن تو علم قرآنی، ایشون نفر اول بودن ایشون، و کتابی که تو علوم قرآنی، کسایی که میخوان تو علوم قرآنی کتاب بنویسن، کتاب ایشون مرجع، یعنی ارجاع میدن به کتاب ایشون. ایشون میفرمودن راجع به یک کلمه تفسیر المیزان، حالا تعریف از من یک کلمه یک جمله، بدون المیزان موقعی که ترجمه شد نزدیک 20 جلد شد. موقعی که اومدن المیزان رو ترجمه کنن، به فکر افتاد شورای عالی انقلاب فرهنگی که المیزان رو اگر بشه به زبان خارجی ترجمه کنن بفرستن به غرب. تو جلد ظاهرن همون جلدای ابتدایی تفسیر المیزان بودند که خود غرب این تفسیر رو به زبان چی؟ به زبان انگلیسی ترجمه کرد فرستاد بره ما. یعنی فهمید غرب چه است؟ ما تازه ابتدایی، تو جلدای ابتدایی بودن، آقایون مخواستن ترجمه کنن بفرستن به جهان غرب. المیزان رو که میگیم، المیزان معمولی نیستا، یا آیت الله معرفت که نفر اول علم قرآنی عرض میکنن بوده و تو دنیا یه چهره هست تو علم قرآنی. آیت الله معرفت تأکید میکرد، میفرمود راجع به یه کلمه یا یه جمله، حالا تردید از بنه، چون شنیدم از ایشون، دقیقا خاطرم نیست که حالا تعبیری یک کلمه بود یا یک جمله، فرمود من 10 سال روی مقدار از المیزان فکر کردم، بعد فهمیدم علامه چه گفته. المیزانه که میگیم، فکر نکنید یک کتاب معمولی هستا. تقریبا ما تو تفاسیر شیعی اگر بخویم یک تفسیر گران تنگ کم نظیر رو معرفی کنین، آقایون اشاره میکنن به المیزان. دقت میفرمایید؟ خدمتون که عرض بشه، این روایتی که داریم عرض میکنیم از المیزانه، المیزان علامه طباطبایی. ما الان برجسته ترین مفسر قرآن که داریم حضرت آیت الله جوادی آملیه، ایشون شاگرد علامه طباطبایی بودن و شهید مطهری. ببینید دو تا چهره بزرگ، شاگرد علامه طباطبایی بودن. خب از ابن ابی عمیر، از هشام ابن سالم، از امام صادق علیه السلام روایت شده. این مقدار از سند که علامه طباطبایی میاره سند معتبر. فرمود جبرئیل، شخصیت پیغمبر رو نگاه کنیم، و میکائیل و اسرافیل براق را برای رسول خدا صلی الله علیه و آله آوردن. جل فرج. این مرکبی که به نام بود پیغمبر سوار بشه، اما مرکبی که سفر فرامادی داشت، یکی مهار آن را گرفت، دیگری رکابش را، سومی جامه رسول خدا را در هنگام سوار شدن مرتب کرد. اینا ملک هایی هستن که خیلی در پیشگاه خدا قرب دارن، اما اینا همشون میشن خدمت. یکی تو رکاب حضرت، یکی افسار میگیره، یکی لباس پیغمبر رو مرتب میکنه. در این موقع براق بنای چموشی گذاشت که جبرئیل او را لطمه ای زد و گفت آرام باش ای براق، قبل از این پیغمبر هیچ پیغمبری سوار تو نشده و بعد از این هم کسی همانند او سوارت نخواهد شد. بعد از آن لطمه براق آرام شد و او را مقداری که خیلی زیاد هم نبود بالا برد، در حالی که جبرئیل هم همراهش بود و آیات خدایی را از آسمان و زمین به وی نشان می داد. رسول خدا صلی الله علیه و آله خودش فرموده که در حین رفتن ناگهان یک منادی از سمت راست ندایم داد که هان ای محمد صلی الله علیه و آله. ولی من پاسخ نگفته، من جوابش ندادم. برای چی؟ تو سفر مهمه، داره معراج میره، معمولی نیست. اگه انسان صداش هم بکنن نباید توجه کنه. یه نکته ای تو پرانتز هم اینجا عرض کنیم، تو روایات داره از صلات و معراج المؤمن، پیغمبر به معراج رفت، مؤمن هم معراج داره. بله مؤمن معراج داره، مؤمن معراجش نمازه. لذا اگه کسی جار آدم زبه برگرده جواب بده نه نه، معراجه، داری میری بالا، خبری با خدا حرف بزنی، معمولی نیست. لذا چه یه جارچی جارت بزنه، چه فکرت جارت بزنه، هر چی جارت بزنه باید توجه نکنی تو نماز. داری میری معراج، پیغمبر ما وقتی معراج میره جارش زدن توجه نکرد. میگه توجهی نکرد. امام صادق علیه السلام میفرماید، بعد پیغمبر خدا نقل میکنه، میگه ای از طرف راست توجه نکردم، منادی دیگری از طرف چپ ندایم داد که هان ای محمد صلی الله علیه و آله. واقعا امروز که حقیر روایت میخونم و حالم دارم میخونم لذت میبرم. خیلی آقای توفیقه که آدم ایچیا رو بشنوه. خودتون هم تجسم بکنید چه خبر بوده. آقا رسول الله میفرماد به او هم توجهی نکردم. بعد میفرماد زنی با دست و ساعد برهنه، چون زن باید دست ساعدش بپوشونه، ساعدش باید بپوشونه، و غرق در زیورهای دنیوی به استقبالم آمد. مخابر معراجا. و گفت ای محمد صلی الله علیه و آله، به من نگاه کن تا با تو سخن گویم. به او نیز توجهی نکردم و همچنان پیش می رفتم که ناگهان آوازی شنیدم و از شنیدنش ناراحت شدم، از آن نیز گذشتم. حالا برمی گرده آقا رسول الله بعد تفسیر میکنه اینا چه بود. اینجا بود که جبرائیل مرا پایین آورد و گفت ای محمد صلی الله علیه و آله، نماز بخوان. من مشغول نماز شدم. سپس گفت هیچ میدانی کجاست که نماز میخوانی؟ گفتم نه. گفت طور سینا است، همانجا که خداوند با موسی تکلم کرد. الان تو طور سینا هستی، اینجا میخوای نماز بخونی. با موسی تکلم کرد، تکلمی مخصوص. آنگاه سوار شدم، خدا می داند که چقدر رفتیم، که به من گفت پیاده شو و نماز بگذار. دوباره فرمود پیاده شو نماز بگذار. توی سفر روحانی که خودش رفتن به سمت معراجه، میبینی پیغمبر از براق پیاده میشه، باز نماز میخونه. این نماز یه موضوعیتی داره. گفت هیچ میدانی کجا نماز خواندی؟ گفتم نه. گفت این بیت الله بود و بیت الله ناحیه ایست از زمین بیت المقدس که عیسی ابن مریم در آنجا متولد شد. آنگاه سوار شده به راه افتادیم تا به بیت المقدس رسیدیم. خدا انشاءالله اسرائیل رو نابود کنه. پس براق را به حلقه ای که قبلا انبیا مرکب خود را به آن می بستند بسته وارد شدم، در حالی که جبرائیل همراه و در کنارم بود. در آنجا به ابراهیم خلیل و موسی و عیسی در میان عده‌ای از انبیا که خدا می داند چقدر بودند برخورد نمودم. ابراهیم خلیل الله، موسی کلیم الله، عیسی روح الله، انبیا اولوالعزم. اما در میان انبیا این سه تا پیغمبر رو دیدم، شماره او انبیا را خدا میدونه چقدر بودن، که همگی به خاطر من اجتماع کرده بودند. مقام پیغمبر ماست و محیای نماز بودن، همه اومده بودن برای نماز. و من شکی نداشتم در این که به زودی جبرئیل جلو می ایستد و بر همه ما امامت می کند، ولی وقتی صف نماز مرتب شد بازوی مرا گرفت و جلو برد و بر آنان امامت نمودم. یه پرانتز اینجا باز کن. پیغمبر ما بر همه امامت کرد. آقا امام زمان کیست؟ او خاتم الاوصیا است. اگر پیغمبر ما خاتم الانبیا است، ما یه خاتم الاوصیا هم داریم. مهدی فاطمه خاتم الاوصیا است. آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری، لذا هیچ بعد نداره که وقتی آقا ظهور میکنه جناب عیسی سلام الله علیه دارد به امام ما اقتدا میکنه، چون او وصی خاتم الانبیا است. خاتم الانبیا تو معراج که رفت همه بهش اقتدا کردن، همه این انبیایی که بودن بهش اقتدا کردند. تقدیم به قلب آقا امام زمانم یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. جبرئیل بازوی مرا گرفت و جلو برد و بر آنان امامت نمودم. و البته غرور و عجبی نیست. پیغمبر فرمود البته ای که من رفتم جلو، نه غرور دارم که بخوام بر دیگران فخر فروشی بکنم، نه دوچار عجب میشم که خودمو برتر از دیگران ببینم. این حال پیغمبر از تو سفری که رفت، نه اگه ماه رمضان ما توفیق بده کنیم 4 تا عبادت کردیم، نه وقت فکر بکنیم کاری کردیم. با پیغمبر ما تمام انبیا اولوالعزم، ببینید انبیای اولوالعزم برش اقتدا کردن، میگه جای غرور و عجب نیست. آنگاه خازنی نزدم آمد. حالا این تیکه رو داشته باشید چون بخونیم، حالا یکم ده هنوز وقت هست. آنگاه خازنی نزدم آمد در حالی که 3 ظرف همراه داشت، یکی شیر و دیگری آب و سومی شراب. بشنیدم که می گفت اگر آب را بگیرد هم خودش و هم امتش غرق می شوند و اگر شراب را بگیرد هم خودش و هم امتش گمراه می شوند و اگر شیر را بگیرد خود هدایت و امتش نیز هدایت می شود. آنگاه فرمود پیغمبر فرمود من شیر را گرفتم و از آن آشامیدم. جبرئیل گفت هدایت شدی و امتت نیز هدایت شدند. آنگاه از من پرسید در مسیرت چه دیدی جبرئیل؟ گفتم صدای هاتفی شنیدم که از طرف راستم مرا صدا می زد. پرسید آیا تو هم جوابش را دادی؟ گفتم نه و هیچ توجهی به آن نکردم. گفت او مبلغ یهود بود، اگر پاسخش گفته بودی امتت بعد از خودت به یهودی گری می گراییدند. چه کرده پیغمبر توی سفر روحانی برای امت؟ تو معراج توجه به خدا داره. ای که هاتف اول رو جواب نداد، اینطوری امت نجات پیدا کردن. سپس پرسید دیگر چه دیدی؟ گفتم هاتفی از طرف چپم صدایم زد. پرسید آیا تو هم جوابش دادی؟ گفتم نه و توجهی هم نکردم. گفت او داعی مسیحیت بود، اگر جوابش می دادی امتت بعد از تو مسیحی می شدند. چون می دونید هم مسیحیت هم یهودیت دو تا دینه که به انحراف رفته. پیغمبراشون مشکل نداشتن، اما بعد از اینا یحرفون الکلمه عن مواضعه، قرآن هم اشاره داره اینا به انحراف رفته این دو تا دین. بعضی هم میگن اینا همه خب مسیحی ها پیرو پیغمبر اولوالعزم، نمیشه از دینشون اطاعت کنی. نه، فقط دین اسلامه که قرآنه، یعنی اونا تمام کتاباشون تورات و انجیل به تحریف رفت، فقط قرآنه که به تحریف نرفته و این سندش هم تو خود قرآن هست که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. رو جلد قرآن ترجمه آیه رو بکنیم، انا نحن نزلنا الذکر، ما قطعا حتما، انا قطعا نحن حتما 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 انا نحن، اینا سبکای ادبیات عربه که ازش استفاده میشه، این تاکیدا حداقل سه تا تاکید توی آیه افتاده، ما حتما 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 این قرآن رو ما نازل کردیم و انا له لحافظون. و انا یه تاکید، خود جمله اسمیه تاکید دوتا، له لحافظون، لهو که مقدم شده یه حصر، حتما باز دو یا سه تا تاکید، لحافظون لامش لام تاکید حتما. اینا رو اینا سبک های عمیق ادبیات عربه، توی ترجمه ها ترجمه های بعضیش عوامانه میشه. بین نالهو لحافظون یعنی حتما 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 ما حفظش میکنیم، قرآن خودش گفته. این فرق میکنه با تورات و انجیل، این به انحراف نمیره. این از افتخارات مکتب ماست که تو قرآن کسی دستکاری نکرده، قرآن نه چیز بهش اضافه شده نه چیز ازش کم شده. ولی ادیان دیگه چون تو قرآن کتابشون دست بردن، امت هم منحرف شد. فرمود او داعی مسیحیت بود، اگر جوابش میدادی امتت بعد از تو مسیحی میشدن. حالا برسیم به اون قسمتی که اون زنی که بهش رو آورد و پیغمبر توجهی نکرد او چه بود. این انشالله باشه فردای دو سه دقیقه هم رفتیم تو وقت اضافی. این روایت البته ادامه داره. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابا عبدالله و الی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، بلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و علی ابن الحسین
و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله برکات. خدایا به حق محمد و آل محمد، حوائج همه مؤمنین و مؤمنات در صدر حوائج، حوائج امام زمان برآورده به خیر بگردان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.